به ایام صف اول بودی، از آخر
آقا ما داخل شهریم مضمون شد؟
یاران همه رفتن، افسوس که جام مونده من، حسرت و این گل خاران همه جا رونده من، پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارد آن که وجهده و جا مونده من.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف. رادیو ایران، صدای ایران و ایرانیان.
حضور
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. هموطنان عزیزم، مردم خوب و نازنین ایران، سلام. به برنامه حضور خوش آمدید. این برنامه انتخاباتی گروه سیاسی رادیو ایرانه که به شما تقدیم میشه و امیدواریم که در لحظات پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. عرض تسلیت ما را به مناسبت شهادت سردار پر افتخار جهان اسلام حاج قاسم سلیمانی پذیرا باشید. انتخابات اسفند ماه 98 نزدیکه و این انتخابات از اهمیت زیادی برای کشور برخورداره. شاید بپرسید که چرا؟ علت اینه که مجلس شورای اسلامی ریلگزار و قوه متفکر کشوره و اگر این ریلگزاری رو به درستی و دقیق انجام بده، جهت حرکت کشور پرشتاب پیش خواهد رفت. حالا در این بین یکی از موضوعاتی که ما علاقمند بودیم با شما عزیزان در میون بگذاریم، نقش قومیت‌ها در انتخابات، موضوعی که از اهمیت زیادی در نظام مردم سالار دینی ما برخورداره. انتخابات پدیده اجتماعی و فرهنگی است که در نهایت بروندادی سیاسی دارد و یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده نظام‌های مردم سالار و بخش جدایی ناپذیر دموکراسی به شمار می‌آید. آنچه نقش تعیین کننده‌ای در نتایج انتخابات دارد، رفتار انتخاباتی شهروندان است که به عنوان کنشی سیاسی در فرهنگ جامعه ریشه دارد و فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای بر پایه فرهنگ عمومی آن شکل می‌گیرد. بنابراین در بررسی و تحلیل رفتار انتخاباتی، نقش عوامل فرهنگی و ساختارهای اجتماعی اهمیت بسیار دارد. یکی از متغیرهای مهم در ساختار فرهنگی بسیاری از کشورها و از جمله ایران، قومیت است. بررسی پژوهش‌های مختلف درباره نقش تنوع‌های قومی، زبانی و دینی در روندهای سیاسی اجتماعی کشورهای مختلف نشان می‌دهد ریشه بسیاری از چالش‌های موجود در این کشورها و یکی از تعیین کننده ترین شرط‌های مؤثر بر رفتارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی مسئله قومیت است. یکی از حوزه‌های تأثیرپذیر از تنوع‌های قومی رفتارهای انتخاباتی شهروندان کشورهای مختلف است. این امر به ویژه در کشورهای دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک که انتخابات در آنها نقش تعیین کننده‌ای در اداره امور جامعه و گردش نخبگان حاکم ایفا می‌کند مشهود تر است. از این رو مسئله قومیت یکی از کانون‌های توجه در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و یکی از عناصر مورد استفاده نخبگان و احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی است که با تأثیر بر الگوهای رأی‌دهی اقوام می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در نتایج انتخابات داشته باشد. کتاب قانون رو در این زمینه باز می‌کنیم و نگاهی می‌کنیم به اقوام و انتخابات در ایران.
کتاب قانون.
آنچه این روزها در مدار انتخاب می‌گذرد.
ورق می‌زنیم آنچه را که باید از قانون بدانیم.
تبرقی بر قانون انتخابات.
کتاب قانون.
قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. این قانون تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی در یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان و مبنایی برای رفتار حاکمان و مسئولیت‌های آنها در برابر ملت می‌باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است و روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است. در اصل 19 از فصل 3 قانون اساسی که درباره حقوق ملت بیان شده گفته است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین در اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
ممنونم از همراهی شما با این بخش. بررسی ساختار قومیتی جامعه ایران نیز نشان دهنده مجموعه متنوعی از اقوام مختلف است که این تنوع قومی همراه با تفاوت‌های مذهبی، زبانی و فرهنگی دیده می‌شود. حضور و زندگی قومیت‌های مختلف چون فارس‌ها، ترک‌ها، کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، عرب‌ها و لرها و بسیاری دیگر از قومیت‌ها در کنار یکدیگر نشان دهنده هویت و تمدن ایرانی است. یکی از مهمترین عرصه‌ها که در آن اقوام مختلف در ید واحده قرار می‌گیرند، انتخابات است که همه آحاد ملت ایران یک رأی برای فرستادن نماینده‌های خودشان دارند. در این باره توجه شما را به بخشی که همکارم تهیه کرده جلب می‌کنم.
آنچه که درباره جایگاه اقوام در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه می‌توان گفت، بیشتر روی حمایت عملی و ارادت شخصی از اقوام است.
من یک کلمه به شما و اهالی کردستان عرض می کنم که شما اهالی کردستان و دیگرانی که در اون نواحی هستند گول این گروهک ها را نخورید. اینها نغمه بلند کردند بر خلاف قرآن مجید و بر خلاف اسلام، نغمه نجات پرستی. طرح این که کرد، لور، فارس اینها باید از هم جدا باشند و هر یک مستقلن برای خود چیزی داشته باشند، این اون است که اسلام آمده است که بردارد از میان این دیوارها را. اسلام آمده است که خراب کند و همه شما و همه ما و همه مسلمین در تحت لوای لا اله الا الله و توحید هم قدم باشیم و هم نفس باشیم و اسلام را به پیش ببریم.
جمهوری اسلامی به علت آنکه اصالت را بر ارزش‌های اسلامی قرار داده، اقوام ایرانی را یک فرصت دانسته است.
من این را عرض بکنم، اقوام ایرانی یک فرصت هست. ملت یک پارچه است، ملت دارای آرمان، اقوام یکی هست.
تجربه مبارزه با گروهک‌های تجزیه طلب که بیشتر در اقوام مرزنشین فعال بودند باعث شده رسیدن به درک مشترک بین اقوام و جمهوری اسلامی بیشتر شود و اهمیت حمایت اقوام از حکومت هم برجسته گردد.
کسانی که نغمه مخالفت با جمهوری اسلامی دارند میخواهند اسلام را نگذارند در ایران پیاده بشد. شما برادرها بیدار باشید و هوشیار جوانان عزیز آذربایجانی را نگذارید آنها اغفال کنند. نگذارید با شیوه های مختلف اغفال بشد عزیزان آذربایجانی. شما همیشه طرفدار اسلام و همیشه سد بزرگ بودید و این سد بزرگ را حفظ کنید.
البته یادمان نرود که دشمنان همیشه قومیت و خرد فرهنگ ها را راهی برای ایجاد چالش در جمهوری اسلامی دیدند که تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیدند.
عزیزان من، یک سیاست خباثت آلودی از آغاز انقلاب سعی کرد اقوام ایرانی را از یکدیگر جدا کند، با بهانه‌های مختلف پیکره عظیم ملت ایران را تکه تکه کند، به فارس، به ترک، به کرد، به عرب، به بلوچ، به ترکمن، به لور، به هر قومی از این اقوام متنوع ایرانی جداگانه یک تلقین شیطانی را در میان می‌گذاشتند تا دلها را از هم چرکین کنند.
در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری این تفاوت‌ها می‌تواند فضای رقابت برای خدمت ملی را بیشتر فراهم کند.
هر قومی از اقوام ایرانی، چه کرد، چه فارس، چه ترک، چه بلوچ، چه عرب، چه ترکمن، چه لور، سعی کنه با همون روحیه قومی در جهت پیشرفت ملی، نه پیشرفت قومی صرفا، پیشرفت ملی، گام‌های بلندتری برداره. این خیلی چیز عالی، مطابقه بین فارس‌ها، کردها، ترک‌ها، عرب‌ها، لورها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها مسابقه قرار بدن. این بهترین مسابقه ملی است. اون وقت معلوم میشه که استعدادها چقدر جوشان و فروشانه. این میشه یک فرصت.
بنابراین میتوان گفت جمهوری اسلامی توانسته این پتانسیل را به ظهور برساند و در خدمت توسعه کشور قرار دهد. اما نقش و اهمیت حضور اقوام مختلف در کشور در خصوص انتخابات چیست؟ جواب این موضوع را از دکتر محمد صادقی، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی میشنویم.
آنچه که تو رفتار انتخاباتی مردم تاثیرگذار هست، کنش سیاسی هست در واقع. و در کنش سیاسی نقش عوامل کلیدی سیاسی مثل فرد بفرمایید فرهنگ انتخاباتی مردم که قومیت‌ها هم یکی از عوامل و ساختارهای این فرهنگ هستن تاثیرگذاره. از این منظر اگر بخوایم به قومیت رو و نقشش رو در انتخابات و مشارکت حداکثری و بالا رفتن میزان مشارکت عمومی بررسی کنیم، از دو محور، از دو منظر میشه این مورد رو بررسی کرد. اول از دید خود مردم، یعنی رأی دهنده ها که زمانی که میخوان رأی بدن با چه نگاهی وارد مبحث انتخابات میشن. فرض بفرمایید با نگاه انتخابات حول این محور که اون شخصی که میخوان بهش رأی بدن از همزبان و هم به اصطلاح قوم یا طایفه اونها هست و میتونه مشکلات اونها رو بهتر درک کنه، و مورد دیگه از منظر کاندیدایی که میخواد توسط مردم انتخاب بشه. طبیعتا اون شخص هم میاد هدف گذاری میکنه به جهت جمعیتی و بر اساس همون قومیت یا جمعیتی که انتخاب میکنه برای تبلیغات خودش رو سازماندهی میکنه. از هر دو منظر میشه اینجور گفت که هر دو به اصطلاح دیدگاه میتونه به افزایش مشارکت عمومی کمک کنه. اما اون موردی که تاثیرگذار و کلیدی هستش این هست که چه از دید کاندیدا و چه از دید رأی دهنده ها که میخوان این رفتار انتخاباتی رو از خودشون بروز بدن، یک نقطه اشتراک و یک محور هست که حول اون به اصطلاح میگرده این مباحث انتخاباتی، و اون اصل مقبولیت نظام و به اصطلاح قبول داشتن ساختارهای حکومتی کشور هست. با توجه به قومیت های مختلفی که در سطح کشور داریم و چه بسا یک زمانی تهدید بالقوه محسوب میشد، زمانی که رژیم طاغوت سرنگون میشد، یکی از تهدیدهای شاه این بود که من اگر برم ایران ایرانستان میشه. یعنی این یک نقطه ضعف بود در اون زمان و ایجاد نگرانی میکرد برای عامه مردم در صورت وقوع انقلاب. اما در حال حاضر یک نقطه قوت هست و مشارکت سیاسی بالای اقوام مختلف در سرتاسر کشور، در پهنه کشور جمهوری اسلامی که یکی از بزرگترین کشورهای دنیاست، رتبه زیر 20 هم داره در بین کشورهای بزرگ دنیا. این یک نقطه قوت هست که اقوام مختلف در جای جای کشور اسلامیمون حول محور نظام مقدس جمهوری اسلامی گرد هم اومدن و با شرکت در انتخابات در واقع به مقبولیت کلیت نظام رأی میدن و بعد به اون افرادی که میخوان انتخاب کنن برای حالا مجلس یا شورای شهر یا ریاست جمهوری. در بحث قومیت مورد دیگه که میشه بهش اشاره کرد این هست که اقوام مختلفی که در گستره کشور ما هستند، مثلا فرض بفرمایید اقوامی که مرزنشین محسوب میشن و از دلاورترین و غیورترین اقوام هستند، از سیستان و بلوچستان تا عنایت بفرمایید مرزهای غربی کشور مثل خوزستان و استانهای مرزی، اینها در راستای تأمین امنیت، حالا استان و خوزستان ضمن تأمین امنیت خب بحث به اصطلاح نفت رو داره، استانهای دیگه تولیدات داخلی دیگری رو دارن که همه در کنار هم دیگه علارغم اینکه نیازهای سایر استانها رو پاسخگو هستن به درآمدزایی برای کشور هم منجر میشن، علارغم اینکه تأمین کننده امنیت کشور هستن در کنار اون میتونن نیازهای اقتصادی سایر استانها یا کلیت کشور رو هم پوشش بدن. و این به اصطلاح مشارکت عمومی مردم از اقوام مختلف و به اصطلاح نقاط سرزمینی گوناگون در جمهوری اسلامی میتونه به این جمله اشاره داشته باشه یا به این مفهوم مهر تاییدی بزنه که اقوام مختلف خودشون رو جزئی از ایران و ایران رو برای خودشون میدونن و هیچ تفاوتی بین اقوام چه به لحاظ قومیتی چه به لحاظ جغرافیای محل سکونتشون وجود نداره و ایران برای همه اونها هست.
ملت ایران دارای ظرفیت‌های مختلف و سرشاری است که این ظرفیت‌ها در کنار بسیاری از امکانات داخلی می‌تواند بالندگی بیشتری را در آینده برای کشور به همراه داشته باشد. یکی از وجوه این ظرفیت‌ها انتخابات است.
انتخابات مظهر حماسه سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است. آبروی جمهوری اسلامی به همین انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور، آبروی نظام به اینهاست. مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است. ما که مسئله مردم سالاری اسلامی رو در مقابل دموکراسی لیبرال غربی مطرح کردیم، مظهر مردم سالاری اسلامی همین حضور مردم در انتخابات. لذا به خاطر اهمیتی که انتخابات دارد، دشمنان ملت ایران همیشه سعی کردند انتخابات را از شور و هیجان بیاندازند.
مردم هم بر این مسئله واقف هستند و می دانند که این ظرفیت ها در انتخابات چقدر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ما انتظار بیشتری از نمایندگان هم داریم.
سعی کنن که به جوان ها اهمیت بدن.
خیلی مصوبه ها رو تصویب کنن که به نفع مردم باشه.
بتونن قوانینی رو وضع کنن که به این فرهنگ کشور ما کمک کنه.
میز مردم.
سلام به میز مردم، خوش آمدید. تسلیت میگم شهادت سردار رشید اسلام، سردار قاسم سلیمانی رو. با میز مردم امشب همراه بشید با مردم خوبمون در رابطه با ظرفیت‌های بزرگ ملت ایران در عرصه‌های مختلف صحبت خواهیم کرد. چه ظرفیت‌هایی بین مردم ایران وجود داره که اونها رو تو شرایط مختلف دور هم جمع می‌کنه؟
اصلی ترینش میتونه همین وحدت بین مردم باشه. در واقع اگه این وحدت و همدلی بین همه مردم انجام بگیره، میشه که این ظرفیت رو به وجود میاره.
اتحاد و همبستگی و مهربونی که بین مردم ایران هست.
بزرگترین ظرفیت که مردم ایران دور هم جمع می‌کنه بحث دینه. این مسلمان بودن ما باعث جمع شدن ما دور هم دیگه میشه و اتحاد توی همه شرایط. و وطن پرستی هم این قضیه رو صد چندان میکنه.
به نظر شما انتخابات، مثلا انتخاباتی که پیش رو داریم،
بله،
چقدر میتونه این ظرفیت رو ایجاد کنه؟
وحدت مردمه، همه بتونن این یک پارچگی و وحدت رو داشته باشن، میتونن خیلی چیزا رو به کل دنیا نشون بدن. مهمترین این که در واقع نشون بدن که تو اصلی ترین عرصه ها همه یک دلن، با همن.
خب انتخابات یه گزینه‌ایه که سرنوشت سازه برای ملت ایران و خب میتونن اینجا هم اون اتحاد و همبستگی خودشون نشون بدن و هم اون انتخاب اصلح رو داشته باشن.
به نظر من مهم بودن سرنوشت کشور با توجه به وطن پرستی ما و با توجه به دینداریمون باعث میشه که اتحاد داشته باشیم و در سرنوشتمون مشارکت کنیم.
جوانان روی این ظرفیت‌ها چقدر میتونن موثر باشن؟
اصلی ترین عنصر هر کشور جوانانشه. جوانان بتونن این یک پارچگی و وحدت رو به نحو احسن نشون بدن، میتونن خیلی صحبت ها برای گفتن داشته باشه.
مسلما جوانان بالاخره آینده سازان این مملکت هستن، نظرشون خیلی مهمه و با نیروی جوانی و قدرت فکری بالایی که دارن میتونن بهترین تصمیمات رو داشته باشن.
قطعا خیلی موثرن. تو همین اتفاق اخیر سردار سلیمانی به شهادت رسیدن. این همیت و اتفاقی که افتاد تو کشور ما، یک پارچه شدن همه ملت ما رو چند ثانیه بهش اگه فکر کنیم متوجه میشیم که این اتفاق تو جوانان ما اتفاق عجیب غریبی بود و همین اتفاق باعث میشه که جوانان ما به سرنوشت کشور خودشون اهمیت بدن.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهی شما. مردم متحد، یک دل و یک صدای ایران زمین، میز مردم امشب هم به مردم همدل و یک صدای ایران تقدیم شد. خداحافظ.
اما ظرفیت‌های مردم ایران در انتخابات چیست و چه تفاوتی بین مردم ایران و سایر مردم دنیا در این باره وجود دارد؟ دکتر مجیدی، پژوهشگر و کارشناس مسائل سیاسی به این سوال پاسخ می‌دهند.
انتخابات در هر کشوری یک عرصه بزرگ تجلی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت، بیان نظرها و دیدگاه‌های مردم در مورد نخبگان حاکم و انتخاب و تشخیص و ارائه نظر مردم در مورد اولویت‌ها و برنامه‌ها و چگونگی اداره کشور، حالا در سطح نهاد انتخابی هر چی باشه، اگر بحث قانون‌گذاری و مجلس باشه، نوع گفتمانی که مردم توقع دارن در مجلس حاکم بشه، اگر بحث ریاست جمهوری باشه، با رأی خودشون چگونگی اداره کشور و اون برنامه‌ها و اولویت‌ها و شعارهایی که از نظر مردم مقبول‌تر هست و پذیرفته شده یعنی تر هست رو در واقع انتخابات مجال بروز میده و مردم سالاری تا حد زیادی توسط انتخابات در واقع متجلی میشه. این یکی از مهمترین ظرفیت های انتخاباتی که در واقع اعمال حق حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت و حق چگونگی اداره کشور رو محقق میکنن با شرکت در انتخابات و رأیی که در صندوق های رأی میریزن. فراتر از این و غیر از این، به هر حال هر نظام هر کشوری گاهی اوقات ممکنه در فضاهای قرار بگیره که نوع ارتباط بین مردم و حکومت نیاز به یک نوسازی، بازسازی و در واقع نقد شدن اون قدرت نرم نظام از طریق یک جور بسیج عمومی، یک جور رأی اعتماد عمومی داشته باشه. طبیعتا انتخابات این ظرفیت خیلی خوب رو فراهم میکنه وقتی که اکثریت مردم در انتخابات شرکت میکنن، فارغ از اینکه چگونه رأی میدن و با چه حزب و گروه و فردی رأی میدن، نفس حضورشون در صحنه انتخابات در واقع یک جور رفراندومی است و یک جور رأی اعتمادی است بر اساس نظام. از طرف دیگه طبیعتاً حضور مردم در انتخابات این فرصت رو میتونه به نخبگان و نظام سیاسی بده که در واقع با اتکا به رأی مردم و مشروعیتی که از نوع اونها کسب میکنه، طبیعتاً بتونه در صحنه اداره کشور، در صحنه بین‌الملل، در عرصه با یک میزان از قدرت و قوت حرکت بکنه. یکی دیگه از ظرفیت‌های انتخابات به هر حال نخبه سازی و به رو آمدن و شناخته شدن چهره‌های نو و یک جور تداول قدرته. به هر حال ممکنه نسلی و بخشی از نخبگانی که در قدرت حضور دارن و در چند مدت از نگاه مردم نیاز باشه که یک فضای جدید و یک چهره‌های جدید و یک نسل جدیدی از نخبگان در صحنه سیاست حضور پیدا کنن. در واقع چرخش نخبگان تا حد زیادی با انتخابات اتفاق میفته و جوان‌ها میتونن از طریق انتخابات امید داشته باشن که در صحنه قدرت، در مقام‌ها و مسئولیت‌ها قرار بگیرن و لذا انتخابات یک مجال خیلی خوبی است برای حضور جوانان در عرصه‌های انتخابی و در صحنه قدرت و اون بسته بودن دایره قدرت رو در واقع انتخابات میتونه بشکنه. البته خامنه‌ای رو لازمش اینه که فضای انتخابات به میزانی باشه که مردم گزینه‌های لازم رو داشته باشن و بتونن اگر تا ترجیح میدن به چهره‌های نو و شخصیت‌ها و نخبگان جدید، طبیعتاً اونها رو راهی کرسی‌های انتخاباتی بکنن.
انتخابات یکی از میدان‌های مهم همبستگی است. آنچه مهم است این است که مردم در این میدان گزینش همبستگی خود را نشان دهند. ملت ایران این فرصت گزینش را تا قبل از انقلاب اسلامی در هیچ دوره‌ای نداشت. انقلاب اسلامی است که این فرصت را در اختیار ملت ایران گذاشته است. انتخابات می‌تواند عرصه ظهور و بروز وحدت، عقلانیت و شعور ملی باشد. اگر انتخابات به گونه‌ای باشد که گروه‌های سیاسی در یک رقابت مثبت برای خدمتگذاری به مردم سهم متناسب و لایق خود را به دست آورند، این انتخابات زمینه ساز نشاط و پیشرفت جامعه خواهد. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه حضور و امیدوارم که همه مردم ایران در لحظه به لحظه نقاط فراز و فرود این انقلاب حضوری در خور و شایسته داشته باشند. شبیه همین حضور در مراسم گرامی داشت و بزرگ داشت سردار پر افتخار جهان اسلام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، پدر دلسوز و صبور و سلحشور امنیت در فرای مرزهای ایران. شب بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گروهی از مردم هستن که وقتی یک درخواستی رو مطرح میکنن، حتی یک دعایی رو مطرح میکنن، نگاهشون به اینه که حالا ممکنه واقعا مستجاب نشه، محال یه همچین اتفاقی بیفته. من معمولا هم دعای این آدم ها خیلی مستجاب نمیشه. اما ادهی هستن که در دعا کردن و درخواستن، طلب کردن، نگاه نمی کنن به بزرگی خواستشون، نگاه می کنن به بزرگی اون کسی که دارن این خواسته رو به او عرضه می کنن. و حالا ممکنه تو دلشون سوالاتی هم باشه، اون سوالات هم مطرح می کنن، اما باور دارن که اگر خدا بخواد این اتفاق می افته. نمونش حضرت زکریا، این داستان رو در سوره مبارکه آل عمران، همینطور سوره مبارکه مریم داریم که حضرت زکریا خب به سنین کهنسالی رسیده بود، همسرش هم پیر شده بود، از اون طرف نازا هم بود، یعنی دیگه همه اسباب فراهم بود که اینا صاحب فرزند نشن به حسب ظاهر. سوره مبارکه آل عمران از آیه 38 به بعد این داستان اینطوری تعریف میشه: هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. خدایا به من یک ذریه پاکی رو ببخش که تو دعاها رو میشنوی. یه تعبیری تو خود سوره مبارکه مریم هست، تعبیر قشنگه: ولم اکن به دعای رب شقی. خدایا من ناامید نیستم از اجابت کردن، یعنی اگرچه خواستم طوریه که به حسب ظاهر امکان پذیر نیست، اما اگر تو بخوای میشه. اینطوری دعا میکنه از زکریا، این خیلی مهمه که بشارت اومد: فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. داشت نماز میخوند، بشارت براش اومد که ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حصورا و نبی من الصالحین، که خدا به تو بشارت میده، به حضرت یحیی، اسمش هم خدا انتخاب میکنه، که او تصدیق کننده کلمه است از سوی خداوند، که کلمت الله منظور حضرت عیسی است، پیشواست، زاهد، آدم با حیایی، از صالحینه. اگر دعا میخوایم بکنیم، امیدوارانه از خدا بخوایم، با ناامیدی نه، با مطمئن باشین دعامون مستجاب نمیشه، اما اگر امیدوارانه دعا بکنیم مطمئن باشیم که هر چقدر هم محال باشه این اتفاق مبارک خواهد افتاد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.